در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد چهارشنبه 5 خرداد ماه سال 1400 خورشیدی است، روزی که برابر است با 26 ماه مه سال 2021 میلادی. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همه شما عزیزان از هر کنج و کنار ایران و جهان که به ما پیوسته اید. به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در این مجله، و اجازه بدید در آغاز به رسم معمول به اون چیزی بپردازیم که هیچگاه و هیچ چیز بر اون پیشی نمیگیره: خبرها. بشنویم اونها رو از امیر پوریا.
صادق آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز سه‌شنبه نهادهای امنیتی را به آنچه دخالت فزاینده از طریق گزارش‌های خلاف واقع در تصمیم‌های شورای نگهبان نامید متهم کرد. صادق آملی لاریجانی که خود عضو فقهای شورای نگهبان است، اشاره‌ای به نام دستگاه‌های امنیتی دخالت کننده در رد صلاحیت‌ها نکرد، ولی به نظر می‌رسد که اشاره او به حفاظت و اطلاعات سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی باشد. بر اساس تصمیم شورای نگهبان، صلاحیت سعید جلیلی، محسن رضایی، ابراهیم رئیسی، علیرضا زاکانی، امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، محسن مهرعلی‌زاده و عبدالناصر همتی تایید شده است. طبق گزارش‌ها صلاحیت دیگر نامزدها مانند علی لاریجانی، برادر صادق آملی لاریجانی، و همچنین اسحاق جهانگیری، محمود احمدی‌نژاد، مصطفی تاج‌زاده و نیز نامزدهای زن از جمله زهرا شجاعی تایید نشده است. در همین زمینه مصطفی تاج‌زاده از چهره‌های اصلاح طلب روز سه‌شنبه شورای نگهبان را متهم کرد که به گفته او به حقوق ملت تجاوز می‌کند. او با انتشار بیانیه افزود کار از مهندسی انتخابات گذشته و به انتصابات رسیده است. مصطفی تاج‌زاده در واکنش به رد صلاحیت خود گفت که در جهت لغو نظارت استصوابی و پایان بخشیدن به مهندسی انتخابات توسط حزب پادگانی و آزاد کردن انتخابات خواهد کوشید. او درباره راهکار خود در این زمینه توضیحی نداد. شورای نگهبان نیز دلیلی برای رد صلاحیت نامزدهای انتخابات اعلام نکرده است. مریم رجوی، رئیس شورای ملی مقاومت ایران، روز سه‌شنبه با اشاره به حذف شمار زیادی از نامزدهای انتخابات خرداد ماه از سوی شورای نگهبان نوشت که علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، برای یک پارچه کردن رژیم و اعمال حد اکثر سرکوب و انقباض خیز برداشته است. مریم رجوی درباره آنچه حذف نامزدهای نمایش انتخابات ریاست جمهوری نامید افسود که آنها در همه جنایات رژیم جمهوری اسلامی در بیش از 4 دهه گذشته سهیم بودند. رئیس شورای ملی مقاومت ایران اضافه کرد که این وضع به توصیف او نشانه آشکار بحران سرنگونی و فاز پایانی دیکتاتوری دینی و تروریستی است. او از مردم ایران خواست به طور یکپارچه انتخابات 28 خرداد را تحریم کنند و گفت دیگر هیچ بهانه‌ای برای معامله و مماشات با جمهوری اسلامی باقی نمانده است. صدها تن از کارکنان رسمی شرکت هلدینگ خلیج فارس روز سه‌شنبه در اعتراض به شرایط کاری خود در حاشیه جاده ورودی منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، کارکنان رسمی هلدینگ خلیج فارس خواستار پایبندی این شرکت به قراردادش با شرکت صنایع پتروشیمی در مورد پرداخت پاداش بهره‌وری و شایستگی و دیگر مزایای مصوب شدند. آنها همچنین خواستار فراهم شدن زمینه انتقالی کارمندان رسمی نفت به شرکت‌های تابعه وزارت نفت شدند. در یک سال اخیر گزارش‌هایی در مورد اعتراض‌های صنفی کارگران و کارکنان صنعت نفت، گاز و پتروشیمی منتشر شده است. و جو بایدن و ولادیمیر پوتین، رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه، قرار است 26 خرداد در ژنو در سوئیس دیدار کنند. این دیدار در اوج تنش‌ها میان واشنگتن و مسکو بر سر انتخابات آمریکا، حملات سایبری، نقض حقوق بشر و اوکراین انجام می‌گیرد. جن ساکی، سخنگوی کاخ سفید، گفت رهبران دو کشور درباره مجموعه کاملی از موضوعات فوری بحث خواهند کرد. او افزود آمریکا خواستار احیای روابط باثبات و قابل پیشبینی با روسیه است. کرملین نیز در بیانیه‌ای گفت که آقایان پوتین و بایدن درباره روابط دو جانبه، مشکلات مربوط به مسائل استراتژیک هسته‌ای و موضوعاتی همچون همکاری در مبارزه علیه ویروس کرونا و درگیری‌های منطقه‌ای گفتگو خواهند کرد. جو بایدن پیش از این گفته بود که از ولادیمیر پوتین می‌خواهد مسکو دست از تلاش برای مداخله در انتخابات آمریکا، حملات سایبری و تهدید حق حاکمیت اوکراین بردارد و الکسی ناوالنی، چهره سرشناس مخالف کرملین، را آزاد کند.
و خبرها رو شنیدیم، بریم به سراغ گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. شورای نگهبان از میان 592 داوطلب نامزدی در انتخابات صلاحیت تنها 7 نفر را تایید کرد. دیدگاه‌های کارشناسان را جویا شده ایم.
تمام آمارها نشانگر اینه که در همین دوره به خصوص دو دهه اخیر فرد، بیکاری، شکاف طبقاتی کامل گسترش پیدا کرده و جمهوری اسلامی با برنامه‌های خودش نتوانسته است بر این وضعیت فلاکتباری که وجود داره غلبه بکنه.
در نتیجه یک پیام فقط خامنه‌ای و نظام با این مهندسی انتخابات میخواد به مردم داخل ایران بده و اون اینه که ما میدونیم وضع از هر لحاظ بده و اگر دوباره بخواید دی ماه و آبان ماه بیافرینید میکشیمتون.
افزایش چندین هزار نفری آمار رسمی مرگ و میر ثبت شده در آبان ماه 98 با پژوهشگر این گزارش گفتگو کرده ای. وزیر امور خارجه آمریکا میگوید از بازسازی غزه حمایت خواهند کرد. همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچنین همیشه همراه ما باشید. وزارت کشور ایران روز سه‌شنبه در اطلاعیه رسمی اسامی 7 نامزد تایید صلاحیت شده از سوی شورای نگهبان برای شرکت در 13 انتخابات ریاست جمهوری ایران را اعلام کرد. شورای نگهبان از میان 592 داوطلب تنها صلاحیت ابراهیم رئیسی، محسن رضایی، محسن مهرعلی‌زاده، سعید جلیلی، علیرضا زاکانی، عبدالناصر همتی و امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی را تایید کرده است. رادیو فردا در این باره دیدگاه کارشناسان را جویا شده است و نخستین کارشناس بهروز خلیق، عضو هیئت سیاسی اجرایی حزب چپ ایران فدایان خلق در آلمان است.
اون برنامه که رد قدرت یا بلوک قدرت از چند سال قبل برای انتخابات داشته که دوره قدرات و مجلس پیش برد، انتخابات به گونه برگزار کرد که از اون در حقیقت راست افراطی و سپاهی ها پیروز در اومدن. برای انتخابات ریاست جمهوری هم این برنامه رو میخواست پیش ببره، یعنی حکومت را یک پارچه بکنه و قدرت در اساس بده دست سپاهی ها و هم اینطور راست افرادی. به همون خاطر هم این برنامه از مدت‌ها قبل در نظر گرفته بودن، به خصوص آقای خامنه‌ای از 2 پیش سمت سوی انتخابات را اعلام کرده بود که او میخواست رئیس جمهور انقلابی جوان و همینطور حزب اللهی سر کار بیاید. فکر او این بود که اگر حکومت یک پارچه بشه و دست یک نیرو بیفته، امکان این که بتوانند در مقابل این فشارهای بین‌المللی و همینطور فشارهای داخلی و اعتراضات گسترده‌ای که در سطح جامعه وجود داره از پس اون بر بیاید. به همین خاطر هم همچون برنامه‌ریزی وجود داشت که به گونه چینش بکنن که فرد مورد نظر اونها از صندوق‌های رأی بیرون بیاید. این چینشی که صورت گرفته درش تلاش برای این بوده که از قبل تضمین‌های لازم تأمین شده باشه و به ریسکی که معمولاً از صندوق‌های رأی بیرون میاد دیگه به اون متأثر نشن و مشخص باشه که از قبل مثل دهه 60 که این گونه بوده که انتخابات که یک قطبی برگزار میشد، چند نفرم در کنار اون کاندیدای اصلی میذاشتن، ولی از اول مشخص بود که فرد مورد نظر مثل فرزن خود آقای خامنه‌ای در سال 1360 از صندوق‌ها بیرون خواهد اومد. این بار هم به گونه چیدن که در مقابل رئیس کاندیدای رقیب وجود نداشته باشه و احتمال این که فرزن بخشی از نیروهای جامعه یا به خصوص اصلاح طلبان از کسی مثل لاریجانی دفاع بکنن اون رأی بیاره، از ابتدا کاری کردن دیگه که همچون ریسکی مطرح نباشه و کاملا انتخابات تضمین شده برگزار بشه. گرچه خب طبعا میدونن که این شکل از انتخابات که بیشتر شکل فرمایشه داره، بعد با تحریم وسیع و گسترده مردم مواجه خواهد شد.
آقای خلیق، در این دوره همه داوطلبان نامزدی از رسیدگی به قشر محروم و استقرار عدالت گفتند. حالا پرسش اینه که آیا اصولاً تحقق چنین مؤلفه‌هایی، چنین آرمان‌هایی در چارچوب جمهوری اسلامی قابل اجرا هست؟
به نظر من به هیچ وجه نه، چون سیاست‌هایی که تا الان حکومت پیش برده و آن اقتصادی که در جمهوری اسلامی پیش میده اقتصاد رانتی هست و همینطور بعضی از جوانبی به اقتصاد نئولیبرالی. در این نوع اقتصادها امکان اینکه بتوانند امر عدالت را تأمین بکنند و بتونند زندگی قشرهای محروم جامعه را تأمین کنند وجود نداره. تمام آمارها نشانگر اینه که در همین دوره به خصوص دو دهه اخیر فقر، بیکاری، شکاف طبقاتی کامل گسترش پیدا کرده و جمهوری اسلامی با برنامه‌های خودش نتوانست است که بر این وضعیت فلاکتباری که وجود داره غلبه پیدا بکنه. شعارهای عدالت طلبانه بیشتر برای جلب در حقیقت تهیدستان و کارگران جامعه هست که گروه وسیع در جامعه تشکیل میدن به سوی خودشون جلب بکنه، ولی ما هم دیدیم که از در دوره احمدی نژاد که با این شعار اومده بود سر کار، دیدیم که وضعیت به چه صورتی در اومد. فرق گسترش پیدا کرد و رانتخاری گسترش داشت و موجب این شد که گروه های وسیع از با جامعه بعد از اون زندگی حداقل هم محروم بشه.
آقای خلیق، شاهد دعوت به تحریم انتخابات، به تحریم رای دادن در انتخابات ریاست جمهوری از سوی گروه ها، احزاب و شخصیت ها حتی در داخل خود ایران هستیم. از دیدگاه شما آیا این احتمال وجود داره که نوعی هماهنگی بین اینها بر سر انتخابات به وجود بیاد و یا احتمالاً به یه حرکت و همکاری در آینده بیانجامه؟
این موضوعی که مطرح کردی تا به درجه واقعی هست، هم اکنون هم چنین هماهنگی های شکل گرفته. فرضاً ما به عنوان 4 تا جریان یک کمپین یا راه انداختیم که به عنوان رأی نمیدهیم، این داره گسترش پیدا میکنه. من هم اطلاعی دارم که در این حال برخی جریانات همچنین کمپین ها یا بر سازمان دادن و الان هم در تلاش هست، از جمله خود ما در تلاش هستیم که بتونیم با اونها هماهنگی های ایجاد بکنیم. اگر این دور و بعد از این کاندیداهایی که رد صلاحیت شدن وضعیت جدیدی به وجود اومده، شاید بتوان با نیروهای داخلی هم چنین هماهنگی‌ها یا شکل داد.
شورای نگهبان از میان 592 داوطلب نامزدی در انتخابات صلاحیت تنها 7 نفر را تایید کرد. از بهروز خلیق، عضو هیئت سیاسی اجرایی حزب چپ ایران، فدایان خلق در آلمان می‌شنیدیم. و به سراغ رامین پرهام، نویسنده و تحلیلگر سیاسی در فرانسه نیز رفته ایم. از او بشنویم.
ببینید، امیدوارم بتونیم مسئله رو از این زاویه هم بشکافیم که هر انقلابی برای تداوم خودش باید مدام به اصل خودش بازگرده. این یه سخن و فراز کهنی است از روم باستان در فلسفه سیاسی که واقعا بسیار گویا و همواره بسیار درست بوده. هر انقلابی برای تداوم خودش باید مدام به اصل خودش برگرده. در این چیدمانی که برای مهندسی انتخاباتی چند هفته آینده ما شاهدش هستیم، یک چهره برجسته که در کانون تمرکز رسانه‌ای هم قرار گرفته به چشم خورده و اون هم رئیسی است. الباقی به نظر من صرفا چیدمانه. پرسش پس میتونه این گونه باشه که چرا ابراهیم رئیسی؟ و اون هم من فکر میکنم که با توجه به شرایط نظام و ساختار نظام که اون هم موضوع مهمی است، میشه توضیح داد که چرا رئیسی. به خاطر اینکه به نظر من رئیسی شناخته شده به عنوان یک آدم کش، به عنوان کسی که عضو یک هیئت 5 نفره بوده و به راحتی ظرف چند هفته یک تعداد نامعلومی رو، حدوداً 4000 نفر بر اساس آخرین برآوردها، در ظرف چند هفته به راحتی کشتن. در نتیجه پیامی که خامنه‌ای که به نظر من به شدت ترسیده، خودش هم فقط نترسیده، هسته سخت نظامش که ساختار فرقه‌ای داره به نظر من به شدت ترسیدن و با تجربه‌ای که به ویژه از تجربه شاه براشون باقی مونده، میدونن که کوچکترین ضعفی اگر نشون بدن، اگر گریه کنند و بروند، اگر عقب نشینی بکنند به صورت سیستماتیک از مواضع خودشون، چه آینده‌ای و چه فرجامی در انتظارشونه. در نتیجه یک پیام فقط خامنه‌ای و نظام با این مهندسی انتخابات میخواد به مردم داخل ایران بده و اون اینه که ما میدونیم و از هر لحاظ بده و اگر دوباره بخواید دی ماه و آبان ماه بیافرینید میکشیمتون. این تنها پیامی است که میخوان از طریق انتخابات به مردم بدن، بقیه مسائل اصلا واسه مهم نیست و نماد این پیام رئیسی است، یک آدمکش حرفه‌ای.
آقای پرهام، حالا هرچند که شما دیدگاهتون رو در مورد ابراهیم رئیسی ابراز کردید، اما سوال اینجا اینه که چرا رئیس پیشین مجلس علی لاریجانی که مناصب بسیار بسیار کلیدی رو در جمهوری اسلامی داشته، از جمله مسئول همکاری‌های 25 ساله با چین همین الان و در سالهای استقرار جمهوری اسلامی هم خودش و هم خانواده‌اش جزء مقامات اصلی حکومت بودند و همچنین رئیس جمهوری سابق محمود احمدی نژاد از جمله رد صلاحیت شدگان هستند، چگونه ممکنه افرادی که این همه بهشون فضا و امکان استفاده از سیستم داده شده اکنون ناگهان کنار گذاشته بشن؟
فکر میکنم باز در همون چارچوب تحلیلی که در ابتدا بیان کردم، یعنی هر انقلابی برای تداوم خودش باید مدام به اصل خودش برگرده، بشه در اون چارچوب توضیح داد. ببینید، اصل و اصلیت این نظام و این انقلاب و این حرکتی که در چند دهه گذشته در ایران رفته رفته شکل گرفت و 43 سال پیش کل کشور رو قبضه کرد به صورت انحصاری، اصلش روحانیت شیعه است. هیچ اصل دیگه‌ای نمیتونید براش در نظر بگیرید. اصل روحانیت شیعه اصلا برای روحانیت شیعه با روحانیت شیعه ساخته شده. در نتیجه اینجا هم سید ابراهیم رئیسی، امام سیاه از مشهد، آستان قدس رضوی و و و انتخاب بهتری است برای سید علی خامنه‌ای تا امثال لاریجانی. یه دلیل دیگه‌ش اینه که لاریجانی فاسده. لاریجانی به قدری خودش و برادرانش فاسدن که حتی احمدی نژاد اگر خاطرتون باشه در مجلس ویدیویی پخش کرد، گفت آقا ما ویدیو داریم، ما فیلم داریم از زد و بندهای یکی از برادران شما. در نتیجه برمیگردن به اصلیت خودشون، یعنی روحانیت شیعه، یعنی روحانیتی که به اسم مستضعفان و به اسم مبارزه با فساد زمان پهلوی و فلان که ایران رو تبدیل به خانه فساد و خانه فحشا کرده بودن، ما به بینان آمدیم برای مستضعفان، مبارزه با فساد و برای اصلیت اسلام که در روحانیت شیعه تبلور و تجسم پیدا میکنه. به نتیجه اگر این رو بذارین در کنار اون زاویه تحلیلی دیگه‌ای که بیان کردم که خامنه‌ای به شدت ترسیده و متأثر از تجربه شاه و تجربیات دیگر، میدونه که هر گونه عقب نشینی از اصل انقلاب و نظام و هر گونه عقب نشینی در مقابل مردم چه عواقبی براش در پی خواهد داشت، روی آورده به سید ابراهیم رئیسی.
آقای پرهام، شما در پاسخ به پرسش اول به ساختار قدرت و همچنین رهبر جمهوری اسلامی اشاره کردید. دیدگاه شما چه هست؟ اینکه ساختار قدرت چه تأثیری روی تصمیم گیری علی خامنه‌ای داره یا برعکس؟
ببینید، من خب طبیعتاً از زاویه تحلیلی خودم میتونم به پرسش شما پاسخ بدم و بیهوده نیست که از چند سال پیش ساختار قدرت در ایران رو فرقه‌ای تحلیل کردم، به عنوان فرقه تبهکار، بخش تبهکارش که برمیگرده به فساد ارگانیک و سیستمیک این جماعت. اون بخش فرقه‌ایش رو مهمه به نظر من، به خاطر اینکه ببینید چه در فرقه خورشید در فرانسه در دهه 80 میلادی، چه در فرقه ویکو در دهه 90 در آمریکا، چه در فرقه حسن صبا در کشور خودمون ده قرن پیش. فرقه برای کسانی که از زوایای روانشناسی فرقه و جامعه شناسی فرقه به این پدیده توجه داشتن، یک شاخص مهم داره و اون یک ویژگی برجسته داره و اون اهمیت انسجام درونی فرقه است. فرقه انسجام درونیش براش از هر چیز دیگری مهمتره و به ویژه از هر گونه انطباق پذیری با دنیای بیرون. دنیای بیرونی که شما نفی میکنید از اساس و بنیاد، اصلا نمیتونید باهاش منطبق بشید. انسجام درونیش براش خیلی مهمتره و اینجاست که حفظ این انسجام درونی با نماد سید ابراهیم رئیسی عضو هیئت مرگ روی تصمیم گیری خامنه‌ای که به شدت ترسیده از وضعیت موجود و آنچه که میتونه آینده شومی رو برای خودش و نظامش رقم بزنه، به نظر من بسیار تاثیرگذاره. نکته دیگری رو هم که میشه بهش اضافه کرد، این اخیراً دارم مطالعه میکنم از یک تاریخ نگار آلمانی، فرانک بایور، تحت عنوان فساد در قلب سیستم نازی. سیستم نازی در دهه 30 میلادی در قرن پیش که بسیاری اون رو هم یک ساختار فرقه‌ای می‌دونستان، برخلاف انتظار خیلی‌ها و جمله خود من قبل از اینکه خوندن این کتاب شروع کنم، به شدت فاسد بود. یکی از دلایل اینم که نازی‌ها به شدت فاسد بودن به خاطر این بود که بخش عمده‌ای از اعضای حزب نازی از فرومایه‌ترین افراد در جامعه آلمانی بودند که به یک باره به قدرت می‌رسند و هیچ گونه محدودیت روحی و اخلاقی و رفتاری درشون برای دستیابی به ثروت دیگه پیدا نمیشه. فرومایه ترین افراد ناگهان به قدرت میرسن. چنان فساد افسار گسیخته ای آلمان رو فرا میگیره که بخش بسیار گسترده ای از نظام اداری و نظام اقتصادی آلمان رو به کلی ورشکسته میکنه. یعنی چرخه جنگ بود که به نوعی تداوم بخشید به حکومت نازی ها در آلمان، به خاطر اینکه از درون به شدت فاسد بودن. همه ما از فساد ارگانیک و سیستمیک درونی نظام جمهوری اسلامی که به نظر من یک ساختار فرقه‌ای داره آگاهیم. این فساد در شرایطی که دیگه پولی هم در بساط نیست برای اینکه شما بتونید با اون پول نارضایتی‌های درونی فرقه رو بخرید. نازی‌ها دقیقاً همین کارو می‌کردند. نارضایتی‌های درونی فرقه نازی رو با پول می‌خریدند. این پول دیگه دست خامنه‌ای نیست، نمی‌تونه بخره. باید برگرده به اصل خودش، باید برگرده به انسجام درونی هسته سخت خودش در شرایطی که می‌دونه انزجار مردم به شدت و به طرز خطرناکی رو به افزایشه. در نتیجه یک آدم کش رو با یک عمامه سیاه میگذره اون جلو برای اینکه فقط یک پیام رو به مردم ایران برسونه: اگر قیام بکنید میکشیمتون. از تنها چیزی که میترسن اینه، از هیچ چیز دیگه نمیترسن.
با دیدگاه رامین پرهام، نویسنده و تحلیلگر سیاسی در فرانسه آشنا میشدیم.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد که میزان مرگ و میر در ایران در آبان سال 98 رشد قابل توجهی داشته است. این پژوهش نشان می‌دهد که میزان مرگ ثبت شده در آبان ماه 98 بیش از 6300 نفر با دوره مشابه در سال قبل از آن تفاوت دارد. ماهان قفاری، پژوهشگر اپیدمیولوژی دانشگاه آکسفورد، از طریق خط تلفن با ما همراه است. آقای قفاری، به شما سلام می‌کنیم. به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. اولین پرسش از شما مسلماً این هست که منبع شما برای تهیه این گزارش و پژوهش چه بوده؟
سلام به شما، ممنون از دعوتتون. بله، همونطور که در گزارشتون هم اشاره کردید، در واقع ما الان با تیم تحقیقاتی که همکاری میکنیم در واقع یک سال هستش که وضعیت آماری که سفت احوال منتشر میکنن رو در رصد میکنیم. مشخصا به خاطر اپیدمی و پندمی در واقع کرونا و اپیدمی کرونا در کشور، این آمار بسیار حائز اهمیت بود و در حین این بررسی که ما عملا داشتیم روی این آمار به صورت فصلی که توسط سازمان سفت احوال در ابتدا منتشر شد، متوجه یک فوت اضافه قابل ملاحظه در پاییز 98 شدیم و اخیراً هم در ادراسای همین تحقیق و ادامه همین تحقیق موفق شدیم در واقع دادهای ماهانه ثبت احوال رو کسب بکنیم که مشخصاً نشون میده که یک ماه مشخص در این فصل پاییز 98، یعنی ماه آبان، بار اضافه فوت بیشتری رو هم می‌کرد نسبت به ماه دیگر.
آقای غفاری، از دیدگاه شما این تفاوت فاحش رو چگونه باید توجیه کرد؟ بیانگر چه هست؟
دقیقا این سوال بسیار مهم و خوبی هستش. کاری که ما در ابتدا کردیم همین بود که اگر به یاد داشته باشید صحبت این بود از پاییز 98 که امکان این داره که در واقع شیوع کرونا زودرس در ایران شروع شده باشه. من هم به عنوان یک محقق همگیرشناس علاقه من بودم به پاسخ این سال و برای همین در واقع به این داده ها نگاه کردیم و به نوعی به صورت تصادفی با این رشد اضافه در آبان برخورد کردیم. اما چیزی که این داده ها به وضوح به ما نشون میده این هستش که قطعاً کرونا نمیتونسته عامل اصلی باشه یا بیماری پاتوژنیک در واقع نمیتونه توجیه بکنه این عامل مرگ، چون ما رفتاری که انتظار داریم از یک ویروس همگیر و واگیردار این هستش که وقتی که در یک نقطه شیوع میرسه به صورت زنجیرهای انتقال بیماری به طور کنترل نشده پخش میشه و اگر چنین میبود ما باید یک رشد فزاینده رو میدیدیم در این آمار، اما این اتفاق نیفتاده و عملا یک پیک شاخص صرفا در ماه آبان ما میبینیم که در دو ماه قبل و بعدش همونطور که در ابتدای صحبت هم خودتون گفتید 4000 و 5000 حدوداً فوت اضافه بیشتر حمل میکنه و عملا با کنار زدن احتمالات ویروسی یا حتی عواملی مثل تصادفات جاده‌ای در واقع به این نتیجه میرسیم که این عوامل در واقع نمیتونستن که نقشی رو ایفا بکنن در این مرگ و میر اضافه‌ای که ما در ماه آبان 98 شاهد بودیم.
سپاسگزارم. آیا مورد دیگه‌ای هست که مایل باشید بهش بپردازید؟ چند ثانیه‌ای فرصت هم چه دارید؟
نه، فکر می‌کنم در واقع نکته مسئله دیگری که مهم هستش همین هستش که باید به محدودیت‌های این دادم اشاره بکنیم. ما داده‌های ماهانه رو از قبل از ژانویه 2018 در واقع نداریم و همچنین ثبت احوال داده‌های خودش رو از فصل پاییز و زمستان 99 به این بر به روز رسانی نکرده، یعنی در واقع باز هم ما اطلاعاتی نداریم که بخوایم تحلیل جامع‌تری رو نسبت به کلیه داده‌های ثبت احوال بکنیم. طبعا انتظار داریم در صورتی که داده‌های بیشتری رو به دست بیاریم این تحلیل‌ها رو به روز رسانی بکنیم و یک بررسی بهتر و فهم بهتری از وضعیت آمار ثبت احوال پیدا بکنیم.
سپاسگزارم. ماهان غفاری، پژوهشگر اپیدمیولوژی دانشگاه آکسفورد، با رادیو فردا گفتگو می‌کرد و آبان 98 مصادف بود با اعتراضات مردمی گسترده که در ابتدا واکنشی به گران شدن ناگهانی قیمت بنزین بود، اما به سرعت تغییر جهت داد و حکومت جمهوری اسلامی رو نشونه گرفت و این اعتراضات با سرکوب شدید و خشن مواجه شد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
عزیزان، زنده یاد و زنده نام اسماعیل خویی، شاعر بنام ایرانی که روز سه‌شنبه در لندن، یعنی روزی که دقایقی پیش اون رو پشت سر گذاشتیم، در لندن درگذشت. همین دو ماه پیش اسماعیل خویی در گفتگویی با رادیو فردا موسوم به کلام نوروزی صحبتی داشت و اجازه بدید که با هم بریم و بخشی از صدای این زنده یاد رو بشنویم.
از مرغ چمن ترانه‌ای گوش کنی و از باد بهاری قدحی نوش کنی، بانگه من و تو دست در آغوش کنی، شاید که غم خویش فراموش کنی. غم در نوروز البته تا هنگامی که دستاربندان فرمان فرما با فرهنگ ما در جنگ باشند و هر گونه شادخاری از سوی ما رو با بسیجی و پاسدارانشون زیر نظر داشته باشند، ما براستی حتی در برگزار کردن کهن‌ترین و ریشه‌دارترین جشن‌های خود نیز نمیتونیم از دل و جان شاد باشیم. اما این شیخ که آیت ان ایران باشد و از فتنه او ایران ویران باشد، دیرا که نبوده است و ایران بوده است، زودا که نباشد و ایران باشد. من میدونم که سالیانی خواهند رسید که ما بتونیم نوروزهای خودمون رو و هر جشن مردمی ملی خودمون رو با شادمانی راستین برگزار کنیم و با همین امید و نویده که من این نوروز رو و همه نوروزهای در راه تا آن زمان رو شادباش میگم و همه همیهنان و هم زبانانم در هر کجای جهان که هستند. درود بر همه شما.
اسماعیل خویی، شاعر بزرگی که روز سه‌شنبه در 83 سالگی در لندن درگذشت، صدای او رو میشنیدید. این شاعر ستایشگر آزادی و یکی از رساترین صداهای شعر معاصر فارسی در اعتراض علیه ظلم، استبداد و نابرابری بود. صدای او رو در با عنوان کلام نوروزی دو ماه پیش با رادیو فردا گفتگو کرده بود.
اینجا رادیو فرداست.
آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، روز سه‌شنبه پس از آتش‌بس موقت میان اسرائیل و گروه‌های شبه نظامی فلسطینی گفت که واشنگتن با هدف تقویت آتش‌بس میان حماس و اسرائیل از بازسازی غزه حمایت خواهد کرد. جزئیات بیشتر از همکارم کیانوش فرید بشنویم.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده روز سه‌شنبه تاکید کرد که واشنگتن با هدف تقویت آتش‌بس میان حماس و اسرائیل از بازسازی غزه حمایت خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای بلینکن گفت: ما می‌دانیم برای جلوگیری از بازگشت خشونت باید از فضای ایجاد شده برای حل مجموعه وسیعی از موضوعات اساسی و چالش‌ها استفاده کنیم. وزیر خارجه آمریکا برای جلوگیری از بازگشت خشونت بر ضرورت رسیدگی به اوضاع وخیم انسانی در غزه و شروع بازسازی این منطقه تاکید کرد. او با این حال تاکید کرد که آمریکا باید اطمینان حاصل کند گروه حماس که واشنگتن آن را یک گروه تروریستی می‌داند از این کمک‌های انسان دوستانه بهره‌مند نخواهند شد. این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که غزه تحت محاصره قرار دارد و کنترل نحوه توزیع کمک‌های انسان دوستانه‌ای که وزیر خارجه آمریکا مطرح کرده در این منطقه دشوار است. از 4 روز پیش یک آتش‌بس نانوشته، آتش مرگبار میان ارتش اسرائیل و سازمان‌های مسلح فلسطینی در غزه را به طور موقت خاموش کرده است. وزیر خارجه آمریکا نیز راهی این منطقه شده تا برای نخستین بار با سران اسرائیل و تشکیلات فلسطینی رو در رو گفتگو کند. مقام‌های اسرائیلی هشدار دادند که در صورت شلیک دوباره راکت از سوی حماس به اسرائیل، این گروه با واکنش بسیار شدید مواجه خواهد شد. آتش‌بس بین اسرائیل و سازمان‌های مسلح فلسطینی در غزه روز 31 اردیبهشت پس از 11 روز درگیری مرگبار آغاز شد. گزارش حاکی است که در 11 روز درگیری 232 نفر در غزه و 12 نفر در اسرائیل کشته شدند و بیش از 50,000 نفر نیز مجبور به ترک خانه و کاشانه‌شان شدند.
و نوبت می‌رسد به خبرهای ورزشی، اونها را از فریبرز غریب بشنویم.
اردوی آمادگی تیم ملی فوتبال ایران برای شرکت در رقابت‌های انتخابی جام جهانی از روز گذشته در تهران آغاز شد. دراگان اسکوچیچ، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، 26 بازیکن را به اردوی این تیم دعوت کرده که 16 نفر از آنها در تیم‌های باشگاهی خارج از ایران توپ می‌زنند. همچنین فدراسیون فوتبال خبر داد کریم باقری مربی تیم پرسپولیس به عنوان دستیار جدید اسکوچیچ تیم ملی ایران را در 4 بازی انتخابی جام جهانی در بحرین همراهی خواهد کرد. ملی پوشان فوتبال ایران قرار است از روز 5 شنبه یک اردوی چند روزه در جزیره کیش برپا کنند و روز 10 خرداد ماه راهی شهر منامه بحرین شوند. از اصفهان خبر رسیده نیروی انتظامی این شهر مدعی شده چند موتورسوار را که با نارنجک دستساز به اتوبوس حامل بازیکنان تیم پرسپولیس حمله کرده بودند دستگیر کرده. اتوبوس حامل سرخپوشان دوشنبه شب در راه هتل به ورزشگاه فولادشهر برای بازی برابر تیم ذوب‌آهن مورد حمله قرار گرفت. یحیی گل محمدی سرمربی تیم پرسپولیس در مورد این حادثه گفته:
ما قبل از اینکه وارد استادیوم بشیم واقعا یه اتفاق خیلی بدی برای ما افتاد. متاسفانه مورد هجوم قرار گرفتیم. خدا بهمون رحم کرد که اتوبوسمون چپ نشد و صحنه خیلی وحشتناکی بود و کسایی که این کارو کردن واقعا فکر می‌کنم که به قصد کشت این کارو کردن. اون نارنجکایی که پرتاب شده واقعا در حد جنگی بود به نظر من. واقعا من که تو اتوبوس بچه‌ها نبودم، تو اتوبوس پشتی بودم. وقتی صحنه رو دیدم بعد از اینکه از اتوبوس پیاده شدیم پام داشت می‌لرزید. واقعا صحنه خیلی خیلی وحشتناکی بود.
تیم ملی بسکتبال 3 نفره زنان ایران از امروز 4 شنبه در رقابت‌های انتخابی المپیک در اتریش رو در روی حریفان مدعی خود به میدان می‌رود. دختران بسکتبالیست ملی پوش ایران در گروه دوم این بازی‌ها با تیم‌های ژاپن، اوکراین، استرالیا و تایلند مسابقه خواهند داد. و تیم ملی والیبال مردان ایران که 2 روز پیش برای حضور در مسابقات لیگ ملت‌های والیبال عازم ایتالیا شده بود به مقصد رسید و خود را برای اولین مسابقه در روز جمعه پیش رو برابر ژاپن آماده می‌کند. اما از فرودگاه تهران خبر آمده هنگام سفر ملی پوشان والیبال به ایتالیا، امیر خوشخبر سرپرست این تیم به دلیل همراه داشتن خرج سفر تیم مبلغی حدود 165 هزار یورو برای چند ساعت در حراست فرودگاه بازداشت شده و بعد از ضبط این مبلغ به او با مقدار ارز مجاز اجازه همراهی تیم ملی داده شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب عزیزان، به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا نزدیک میشیم. اجازه بدید که یادآوری کنم که برنامه هفتگی جامعه رو پس از پایان این مجله خواهید چنید و تنها چیزی که باقی میمونه این که شما رو تشویق کنم، دعوت کنم که صدای خودتون رو به پیامگیر رادیو فردا بسپارید و خاموش نمونید. تریبون آزاد رادیو فردا برای شماست. برای همین 00420221122113 پویا، پایدار و همیشه پیروز باشید. خدا نگهدارتون. به یک مجله جامعه دیگر از رادیو فردا با من فهیمه خضرهیدنی خوش آمدید. شما هم درباره شکل و قیافه و ظاهر و بدن و وزن و اضافه وزن و لاغری و چاقی و رنگ پوست و اندازه دماغ و قد آدم‌ها نظر می‌دهید. در شبکه‌های اجتماعی آیا شما هم یکی از آن کاربرانی هستید که زیر عکس‌های دیگران درباره وزن و ظاهرشان کامنت می‌گذارند؟ در مهمانی‌ها اولین چیزی که با آدم‌ها می‌گویید چیست؟ چاق شدی، وزن کم کردی، لاغر کردی. همه این رفتارها و نظر دادنها درباره سر و شکل و ظاهر دیگران اسمش شرمسار کردن دیگران از بدنشان است. گاهی اوقات اسمش چاقی هراسی است. اسمش حتی در مواردی میتواند دیگری ستیزی باشد، مصداق آزار و سرکوب اعتماد به نفس دیگری است و میتواند اثر مخربی در روحیه و زندگی آدم ها بگذارد. پریسا کاکایی، روانشناس.
ما تو خونه، خیابون، محل کار، دانشگاه، مدرسه، باشگاه ورزشی، استخر، آرایشگاه، همه جا در مورد بدن، ظاهر و پوشش همدیگه با صدای بلند ابراز نظر میکنیم. بعضی وقتا آرایشگاه ها محلی هستن برای اینکه آدم نیم ساعت بشینه، هزار یک ایراد از چهره و اندامش گرفته بشه و راه حل های نامناسبی همونجا دریافت بکنه.
از میثم حقیقی، مشاور روانشناس، میخواهم تعریفی از رفتاری که با آن میگوییم چاقی هراسی ارائه دهد.
چاقی هراسی در واقع به مجموعه رفتار و گفتاری گفته میشه که چاقی رو به عنوان یک پدیده ناخوشایند و ناپسند در جامعه معرفی میکنه و در وهله اول اینو با عدم سلامت گره میزنه. فرد چاق رو مسئول و مقصر میدونه و در اصل چاقی رو با مؤلفه هایی مثل تنبلی، زیاده روی، بی ارادگی یا بی انگیزگی برابر میکنن. خب ماهیتاً باعث ایجاد احساس شرم در فرد میشه، یعنی فرد چاق رو نسبت به خودش شرمسار میکنه از بدنی که داره و باعث میشه بخواد اینو قایم کنه. و نکته مهمی که هست اینه که افراد حتما نیاز نیست که چاق باشن تا چاقی هراسی رو تجربه کنن، چه بسا خیلی از افرادی که از دید بیرون ممکنه چاق دیده نشن همچنان این چاقی هراسی رو تجربه میکنن و وحشت از چاق شدن دارن، وحشت از این دارن که دید اجتماعی نسبت بهشون به واسطه این چاق شدن عوض شه. و این مقوله چاقی هراسی خیلی وقتا در قالب دلسوزی برای سلامت یا زندگی اجتماعی افراد حتی ممکنه مطرح بشه.
اما این رفتار از کجا شکل میگیرد؟ ریشه هایش کجاست؟ یکی از ریشه ها حتما فقدان آموزش و ناآگاهی است. اما پرسش دیگری هم وجود دارد. چرا حتی وقتی که درباره آثار مخرب اظهار نظر درباره بدن و ظاهر دیگران آگاهیم به این رفتار ادامه می دهیم؟ خانم کاکایی توضیح می دهد.
گاهی وقتا آدم ها برای جبران سرکوب هایی که در زندگی خودشون متحمل شدن یا احساس ناامنی درونی که دارن و مسئله از این دست، همین چرخه رو باز تولید می کنن و دیگران رو مورد نقد های تخریبی قرار می دن. گاهی وقتا تحقیر شکل و اندازه بدن دیگران برای اینه که فرد تحقیر کننده به خودش ثابت کنه که در سلسله مراتب اجتماعی در یه جایگاه بالاتری قرار داره و اون خلایی که احساس می کنه رو به این ترتیب پر کنه. خیلی جاها تحقیر بدن دیگران، نوعی یادآوری خودمون به اطرافیانه. میخوایم بگیم اون چاق من لاغرم، اون دماغش بزرگی، بینی من زیباست و مسئله از این دست. دونستن این دلایل شاید بتونه به افرادی که در مورد بدنشون در حقیقت مورد نقد و حمله قرار میگیرن کمک کنه تا یه تصویر بهتری از اون چیزی که داره اتفاق میفته و متوجه بشن مسئله واقعا بدن اونا نیست.
اجازه بدهید از تجربه دست اول تعدادی از شنوندگان مجله جامعه رادیو فردا بشنویم. مهمانی ها و دور همی ها میتواند جایی بشود برای آزار دیدن. این اظهار نظرها میتواند آدم ها را تنها کند و سبب شود از دیگران فاصله بگیرند.
تو مهمونی وقتی میرین چقدر چاق شدی؟ آره کم به فکر خودت باش. یعنی اینو معادل این در نظر میگیرن که شما که مثلا اضافه وزن داری دیگه هیچ حالیت نمیشه از سلامتی. واقعا بابت این موضوع خیلی اوقات از دایره دوستام سعی میکنم فاصله بگیرم.
حتی هدیه‌ای که به دیگران میدهید، حتی رسم قشنگ سوغاتی میتواند به آزار دیگری آلوده شود و برای فردی که مدام از سوی جامعه و اطرافیان به بدنش اشاره شده تحقیرآمیز باشد.
اگه یه نفر از خارج میومد برای ما سوغاتی می آورد، چیزی که برای من می آورد، مثلا یادمه که از امریکا وقتی می اومدن برای من سوغاتی می آوردن، سایزش انقدر بزرگ بود که منی که حتی وزنم هم رفته بود بالا میتونستم دور خودم بپیچمش و این خیلی من عصبانی میکرد همیشه. یه کمی که گذشت من شروع کردم نسبت به این موضوع حساسیت نشون دادن و واکنش نشون دادن و یه بار خیلی جدی به خالم که نفر اول بود همیشه درباره این موضوع صحبت میکرد و خیلی حساس بود روش، گفتم که حواست باشه، این موضوع رو در نظر داشته باش، من وزن و هیکلم نیستم، منم، خودمم، من یه آدمم، مهم نیست که من چه وزنی داشته باشم یا هیکلم چه شکلی باشه.
این اظهار نظرها اما وقتی حتی قدرت تخریب بیشتری پیدا می کنند که در دایره نزدیکان فرد بیان شوند. اگر پدر و مادر هستید، رفتاری که با بدن خودتان دارید یا شیوهی که برای آموزش روش‌های تغذیه سالم به فرزندان خود انتخاب می‌کنید مهم است.
من چقدر یادم از نوجوانی به بعد، همیشه مثلا یادمه که نخور، تو چاقی، چاق میشی. مادر من مثلا هیچ وقت منو تشویق نمی‌کرد بابت اینکه اینی که هستم رو بابتش خوشحال باشم. حتی تشویق می‌کرد اینکه تو می‌تونی لاغرتر کنی خودتو. شاید مثلا اون موقع مثلا 3-4 کیلو اضافه وزن داشتم، شاید 5 کیلو، نمیدونم. و بابت این مسئله من همیشه خیلی ناراحت بودم. حتی توی مثلا لاغرترین بازه‌های زندگیم از اینکه وزنم رو بخوام با دیگران به اشتراک بذارم ناراحت می‌شدم و همیشه این شرم رو در خودم داشتم، احساس ناراحتی رو که نه من چاقم. نمیدونم، مامان من هیچ وقت وزنشو مطرح نمی‌کنه. یعنی حتی یه بازه من یادم که نزدیک 15 کیلو وزن کم کرد، باز هم حاضر نبود که مثلا بگی من عددی که وزنم هست چقدره.
خیلی وقتها حرف زدن درباره بدن و وزن دیگران به بهانه یا حتی حقیقتاً با نگرانی‌های مربوط به سلامت صورت می‌گیرد.
میگن به خاطر سلامتیت میگیم، ولی هنوزم فکر میکنم که تهش و اصلش به خاطر قضیه ظاهریه نه به خاطر سلامتی که آدما بهت میگن.
علاوه بر این پریسا کاکایی روانشناس تاکید میکند که افراد خودشان بیش از ما به بدن خودشان آگاهی دارند.
واقعیت اینه که اون افرادی که به نظرمون اضافه وزن دارن به اندازه ما و حتی بیشتر از ما به بدن خودشون آگاهن و اتفاقا با شکل و اندازه بدنشون ممکنه راحت هم باشن، تصویر ذهنی سالم و خوبی هم نسبت به بدنشون داشته باشن و اینکه حال فرم بدن اینها چه شکلی هست به هیچ کس ربطی نداره. یعنی این وظیفه ما نیست که مدام بخوایم در مورد بدن دیگران نظر بدیم. حتی اگر فردی هم مشکلی با بدن خودش داشته باشه باز به ما ربطی نداره، چون از ما نظری خواسته نه کمک خواسته. بنابراین اون کاری که ما داریم انجام میدیم صرفا یک تلاشیه برای این که برای تخلیه روانی خودمون و حتی مثلا یه تلاشیه برای این که بخوایم یه گفتگو رو با یکی باز بکنیم که خب روش منطقی نیست. قصد هر چی که هستش نتیجه شرمنده کردن یک فرد نسبت به بدن خودشه و این رفتار یک جور آزار محسوب میشه.
هر گونه اظهار نظر که اشاره‌ای به شکل ظاهر افراد داشته باشد میتواند مصداق آن چیزی باشد که در این برنامه درباره‌اش صحبت کردیم. رفتاری که از آن با عنوان بادی شیمینگ یا شرمسار کردن دیگران از بدنشان هم یاد می‌شود و هیچ کس نیست که دوست داشته باشد موضوع چنین رفتاری قرار بگیرد. نه من، نه شما، نه آدم‌هایی که در کوچه و خیابان و مهمانی ملاقات می‌کنیم. مرسی که این هفته هم به مجله جامعه رادیو فردا گوش دادید. من فهیمه قصه‌ای هستم. خدا نگهدار.